أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله نوح امام فرماد الاقوى جواز المقاصه من المال الذي جعل عنده وديعه على كراهيه والاهوت عدمه. اگر مالی رو نزد کسی به عنوان ودیعه سپردند، آیا می تواند از مالی که پیش او ودیعه گذاشته شده به عنوان تقاص از اون ودیعه بردارد؟ کسی مدیون است به این شخص و مماطله می کند یا منکر شده است و همون شخص مماطل یا جاهد مالی پیش این شخص به عنوان ودیعه گذاشته، آیا این شخص میتوند از مالی که پیش او ودیعه نهاده شده به عنوان تقاص از مالی که او منکر است یا مماطل است بردارد؟ امام فرماد اقوا جواز است علا کراهیتن والاحوت عدمو. احوت عدم جواز است. در مسئله عرض کردیم دو قول هست و هر کدام هم قائلین زیادی دارد. یک قول این است که جایز است علا کراهتن و عده‌ای از بزرگان، جمعی از اصحاب به این قائلند. مرحوم صاحب جواهر فرمود وفاقا لأکثر المتأخرین، بلکه مشهور از متأخرین به این قول قائل، جواز مع الکراهه. در مقابل قولی هست به حرمت که جایز نیست، از مال ودیعه نمیتوند به عنوان تقاص برداره و این قول نسبت به مرحوم شیخ در خلاف و نهایه میدن و جماعتی از قدما بلکه در قنیه ادعای اجماع بر مسئله کرده، میگه اجماعی است که حرام است. پس دو قول مقابل هم جایز است، جایز نیست، هر کدام هم قائلین زیاد، بلکه قول به عدم جواز رو ادعای اجماع هم رو شد. منشأ این اختلاف هم اختلاف روایات است، چون روایات دو دسته هستند و مختلف، از این جهت اقوال هم مختلف. بنابراین پس دو دست روایت داریم که باید بخونیم ببینیم ازش چی استفاده میشه. یه دست روایات که دلالت بر جواز داره، یکی عموماتی است که قبلا خوندیم، اون ادله‌ای که دلالت داشت بر جواز تقاص، ادله مشروعیت تقاص، اون ادله اطلاق داشت، میخواد اون مالی که میخواد شما ازش به عنوان تقاص بردارید ودیعه باشد یا غیر ودیعه. مثلا روایت جمیل ابن دراج میگفت مالی پیش کسی داشتم منکر شد و بعد من ظفر پیدا کردم به مالی از او، آیا میتونم از اون مال بردارم؟ این که میگه ظفر پیدا کردم، دسترسی پیدا کردم به یه مالی از او، این اعم است که اون مالی که این ظفر بهش پیدا کرد خود اون شخص امانت ودیعه پیش این گذاشته بود یا غیر بود. مال دیگری است بهش ظفر پیدا کرد. ترجمه فرمونه اون اطلاقات اینجا رو میگیره، یا میگفت مال من رو برده، وقع له اندی مال، یه مالی از او پیش من اومد، میتونم ازش بردارم؟ این اطلاق دارد. مالی از او واقع شد پیش من، عمت از این که خود اون به عنوان ودیعه گذاشته است یا مال دیگری ازش دسترسی بهش پیدا کرد. پس اون ادلهی که قبلا خوندیم که دلالت بر اصل مشروعیت تقاص و جواز تقاص رو میرسون، اونا اطلاق داشت. اون مالی که شما دسترسی بهش پیدا میکنید مالیست از طرف او ودیعه پیش شما یا غیر اوست، هر دو رو میگیر. این یه دسته روایاتی که به طور مطلق دلالت بر جواز دارد، اعم از این که ودیعه باشد یا غیر ودیعه. دو تا روایت بالخصوص داریم در مورد ودیعه است، اونا دلالت به طور اطلاق دلالت میکرد، این دو تا به طور خصوص در باب ودیعه وارد شده است و دلالت دارد بر جواز. یکی صحیحه ابوالعباس البغباغ که قبلا هم خوندیم این روایت، عرض کنم که میگه عن ابن مسکان عن ابوالعباس البغباغ ان شهابا ما راه فی رجل، شهاب یه شخصی بوده است در اون زمان، آدم ثروتمندی بوده، معروف بوده، میگه شهاب ما راه و نازعه جادله، باش مجادله کرد در مورد رجل فی رجل ذهب له به 1000 درهم. شهاب میگه یک کسی 1000 درهم از من برد، واستودعه بعد ذلک 1000 درهم، بعدن ودیعه گذاشت پیش او 1000 درهم. پس شهاب میگه شخصی 1000 درهم از من برد، بعد ودیعه گذاشته است بعد از ذلک پیش او 1000 درهم. قال ابوالعباس همون بغباغ بهش گفت که خذها مکان الالف التي اخذ منك. ابوالعباس میگه بهش گفتم خب این 1000 درهم رو به جای اون 1000 درهم که از تو برداشته بردار، خذها این 1000 درهم رو مکان الالف التي اخذ منك. فعبا شهاب، شهاب عبا کرد، گفت نمیدونم میتونم، حق دارم یا نه. قال فدخل شهاب علی ابی عبدالله علیه السلام، پیش امام آمد، فذکر له ذلک، مطلب رو خدمت امام عرض کرد. فقال، امام صادق علیه السلام بهش فرمود اما انا فأحب ان تأخذ و تحلف. فرمود اما اگر از من سوال میکنی، من دوست میدارم که برداری 1000 درهم رو، به جای اون 1000 درهم بردار. اما انا فأحب ان تأخذ و تحلف، قسم هم بخور. یعنی اگر اون طرف بعد اومد پیش تو و گفت 1000 درهم که ودیعه گذاشتم بده، تو قسم بخور براش، منکر شو، منتها به طور توریه، مثلا بگو شما پولی از من طلبکار نیستی، پولی پیش من نداری، به این صورت قسمم براش بخور که دروغ قسم نخوره. حضرت فرمود دوست دارم برداری و قسمم براش بخوری. اگر اومد پول را مطالبه کرد، شما بگو پول پیش من نداری، قسم داد قسمم بخور که شما استحقاق نداری، از من طلبی نداری، پول پیش من نداری، یه همچه تعبیراتی که منافات با برداشتنم نداشته باشه. پس اما انا فاحب، مرحوم شهید در مسالک میگه این روایت دلالت بر این دارد که اصلا مکروه هم نیست. به جهت امام فرمود من دوست میدارم برداری، اگر مکروه بود که امام امر مکروه رو نمیفرمود من دوست میدارم. پس این روایت دلالت بر جواز داره، حتی جواز بدون کراهت. انما انا احب ان تأخذ، این یه روایت که دل صحیح هست، دلالت بر جواز تقاص از مال ودیعه دارد، حتی کراهت هم دلالت ندارد. این یک روایت. روایت دوم از باب 83 از ابواب ما یکتسب به در کتاب و تجاره، جلد 17 وسائل از این وسائل های جدید. عرض کنم که روایت دیگر که باز دلالت بر جواز داره بالخصوص در ودیعه، روایت عرض کنم که علی ابن سلیمان، روایت علی ابن سلیمان قال کتبت الی، میگه خدمت امام نوشتم رجلون قصب مالن او جاریه، یک کسی مال یا جاریه ای رو قصب کرد، ثم وقع اندهو به سبب ودیعتن او قرضن مثل خیانه او قصب، یه مالی رو یا جاریه ای رو از کسی قصب کرد، بعد وقع اندهو مالو از اون شخص قاصب پیش این شخص به سبب ودیعه، یه مالی ودیعه گذاشت یا قرض داد، مثل خیانه، مثل به مقدار همون مالی که او خیانت کرده بود او قصبه یا قصب کرده بود، مثل خیانت او قصب. یا توی نقل دیگری که مرحوم شیخ نقل می کند تعبیر مثل ما خانه او قصبه، مثل همون مقداری که خیانت کرده بود، به عنوان خیانت برداشته بود او قصبه یا قصب کرده بود، به همون مقدار پیش این ودیعه گذاشته است. ایحل له حبسه علیه ام لا، میتوند این مال رو که مثل همون مالیست، به مقدار همون مالیست که قصب کرده یا خیانتاً برداشته، حلال است این رو برداره از اون مال ودیعه؟ ایحل له حبسه علیه، من کند این مال را از او دیگه بشنده املا؟ فکتب، امام در جواب نوشتن نعم یحل له ذلک ان کان بقدر حقه، حلال است از مال ودیعه به عنوان تقاص برداره اگر مقدارش همون قدره، و ان کان اکثر فیأخذ من ما کان علی، اگر این مال ودیعه بیشتر است مقدارش که به قدر طلبشه برداره، و یسلم الباقی الیه ان شاء الله، بقیه شو به او تسلیم میکنه. اینم یک روایت که بالخصوص دلالت دارد در ودیعه که میشه از مال ودیعه به عنوان تقاص برداشت. پس یکی عموماتی که اول داشتیم، عمومات جواز تقاص ودیعه رو هم میگیره، دو تا روایت هم بالخصوص در مورد ودیعه وارد شده که دلالت بر جواز داره. این استدلال بر قول اول. اما استدلال بر قول دوم، اونایی که میگن جایز نیست، حرام است، این روایت هم خوندیم. عرض کنم که علی ابن سلیمان روایت نهم از همون باب 83 است. چند تا روایت اونا تمسک میکنن، یکی روایت ابن اخ الفضیل ابن یسار، ابن اخ الفضیل ابن یسار، روایت سوم از همین باب. عرض کنم که ان ابن اخی الفضیل ابن یسار قال کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، میگه من پیش امام صادق نشسته بودم و دخلت امرأتون و کنتو اقرب القوم و کنتو اقرب القوم الیها، یه خانمی یه زنی وارد شد نشست و من نزدیکترین افراد به اون زن بودم، یعنی کنار من نشسته بود. فقالت لی، به من گفت اسأله، از امام سوال کن. فقلتو امازا، از چی سوال بکنم؟ فقالت، حرفشو زد که من از حرف او رو از امام سوال کنم. فقالت ان ابنی مات، پسر من فوت شد و ترک مالا کان فی ید اخی، مالی داشت که در دست برادر من بود. فاتلفه، برادر من مالی که از پسر من پیشش بود تلف کرد. ثم افاد مالا، برادر من بعد از این که مال پسرم رو تلف کرده بود، افاد، فائده برد مالی را، یه سودی بهش رسید، یه مالی رو به عنوان سود معامله یه چیزی به دست آورد. فاودعنیه، اون مالی که فائده برده بود او رو ودیعه گذاشت پیش من. حالا سوالش اینه، فلی ان آخذ من به قدر ما اتلف من شی، آیا من میتونم از این مالی که برادرم ودیعه پیش من گذاشته است بردارم به قدر ما اتلف من شی، همون مقدار که از مال بچه من، خب مال پسرش به مادر ارث میرسیده، حالا مال اینه، میگه مال من رو تلف کرده. فاخبرته بذالک، این سوال رو من از امام کردم، خبر دادم نظر این سوال این زن رو به خدمت امام. فقال لا، امام فرمود نه، نمیتونه برداره. پس سوال این بود که مالی پیش من ودیعه گذاشت، این مال رو به جای مال فرزندم که تلف کرده ازش بردارم؟ فقال لا. قال رسول الله، امام استناد کردن به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عد الامانه الى من ائتمنک، ادا کن امانت را به اون کسی که امانت پیش تو گذاشته است، تو را امین دانسته. عد الامانه الى من ائتمنک ولا تخن یا لا تخن من خانک، خیانت نکن کسی را که تو رو خیانت کرده. برادر تو خیانت کرده، مال پسرتو برده، تلف کرده، از بین برده، تو خیانت نکن. لا تخن من خانک. خب عدل امانه که امام فرمود امانت رو رد کن، این دلالت دارد بر این که پس جایز نیست ازش مال برداری. مرحوم شهید در مسالک میگه از سه جهت این روایت دلالت بر عدم جواز دارد. یکی فرمود لا، سوال کرد میتونه برداره؟ فقال لا. این یک، استناد کردن به قول پیغمبر که عدل امانه الى من ائتمنک، امانت رو برگردون. پس اگر واجب است امانت رو انسان برگرداند، نمیتوند از امانت چیزی برداره. خود این دلالت دارد بر عدم جواز برداشتن از امانت، چون واجب است امانت رو برگرد. سوم، ولا تخون، خیانت نکن، تعبیر از خیانت کردن به این ما، لا تخون من خانک. پس این روایت از سه جهت دلالت دارد بر عدم جواز تقاض از مال ودیعه. این روایت روایت سوم از همون باب 83 هست. روایت دیگر روایت سلیمان ابن خالد، روایت هفتم این باب. عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال، یک کسی مالی از من پیشش بود، فکابرنی علیه، انکار کرد، مکابره کرد، جهاد جهد کرد، انکار کرد و حلف، قسمم خورد، گفت شما از من چیز طلبکار نیستی. ثم وقع له عندي مال، از او پیش من یه مالی واقع شد. خب اینجا اطلاق داره، این شاید جزء روایتی است که مطلقه خصوص ودیعه نیست، میگه وقع له عندي مال، ظهور در این دارد که از او پیش من مالی اومد، یعنی امانه پیش من گذاشته، ودیعه گذاشته. آخذه لمکان مالی، آیا این رو من اخذ بکنم به جای مال خودم، الذی اخذه و اجهده، به جای اون مالی که گرفت و انکار کرد و احلف علی، بله، یا اینجا و احلف علی بخونیم. آخذه، آیا اخذ بکنم لمکان مالی، الذی اخذه و اجهده و احلف علی، قسمم بخورم، این بردارم مال را و قسمم بخورم براش، کما صنع، اونم همین کارو کرد، مال من رو برداشت و انکار کرد و قسمم خورد، منم به جاش مالشو بردارم، اگر لازم شد قسمم براش بخورم. عرض کنم که آخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجهده و احلف علی کما صنع قال. امام در جواب فرمود ان خانک فلا تخنه ولا تدخل فی ما ابته علی، اگر او خیانت کرد تو خیانت نکن و داخل نشو، وارد نشو در چیزی که تو عیب میگیری بر او، تو عیب میگیری بر او کارش رو که مال تو رو برداشت و منکر شد و قسمم خورد، داری عیب میگیری بر او، خودت کاری که بر او عیب میگیری انجام نده، داخل نشو، اقدام نکن بر کاری که نسبت به او میگی کار بدیست، عیب میگیری، خودت پس انجام نده. اینم یک روایت که باز این رو به عنوان خیانت نهی میکنه. عرض کنم که لا تخنه ولا تدخل فیما ابته علی، اینم یک روایت، روایت هفتم اون باب. یکی هم روایت صحیحه معاویه ابن عمار، روایت یازدهم اون باب، صحیحه عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام عرض کردم الرجل یکون لی علیه حق، یه حقی من به عهده او دارم، فیجهدنی، انکار میکند، ثم یستودعنی مالا، بعد یه مالی پیش من ودیعه گذاشت، علی ان آخذ مالی عنده، علی ان آخذ ما لی عنده، آیا برای من است که بگیرم اون مالی را که لی انده، مال من بود پیش او، از این مال میتونم بردارم؟ علی ان آخذ ما لی انده، چیزی که پیش من پیشش داشتم از اینی که او ودیعه گذاشت پیش من بردارم. قال لا هذهی خیانه، فرمود نه این کار را نکن، بر ندار، این خیانت است. این سه تا روایت، علاوه بر سه تا روایتی که بالخصوص دلالت دارد بر عدم جواز، ما اطلاقات یا عموماتی داریم راجع به اداء امانت، که امانت رو نمیشه درش تصرف کرد. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قرآن دلالت دارد که امر میکنه خدا به شما، دستور میده، فرمان میده، وظیفه قرار میده برای شما، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت رو برگردونید به اهلش. این به طور اطلاق، خب این ودیعه هم امانت هست، اینجا رو هم میگیره. پس اطلاق این روایت یا عمومات و اطلاقات که تو روایات راجع به ادای امانت داریم. روایتی هست، خبر عبدالله ابن اسماعیل عن صادق علیه السلام، امام فرمود اد الامانه لمن ائتمنک، امانت رو به کسی که تو رو امین دانسته برگردون. لمن ائتمنک و اراد منک النصیحه، کسی که تو رو امین قرار داده و از تو نصیحت و صلاح و مصلحت خواهی کرده، مالش پیش تو گذاشته، ادا کن ولو انه قاتل الحسین. ولو اونی که امانت پیش شما گذاشته است قاتل امام حسین باشه. معروف هست میگن شمشیری که باش امام حسین رو کشته پیش تو امانت گذاشته. حالا تو روایت شمشیرش رو نداره، فرمود ولو کان قاتل الحسین. این یک روایت، اینقدر تأکید توش هست، عدل امانه ولو اون امانت گذار قاتل امام حسین باشه. این یک روایت. روایت چهار از باب دو از کتاب الودیع است. روایت دیگر دارد که بله میگه قال ابو عبدالله، بله، خبر عمار ابن مروان، عمار ابن مروان قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی وصیت له، در یه وصیتی که میفرمود این عبارت را دارد، اعلم ان ضارب علی علیه السلام به سیف، اون کسی که شمشیر به امیرالمؤمنین زد و قاتله و با اون حضرت رو شهید کرد، لو ائتمنی علی سیف، اگر مرا امین قرار بدهد شمشیرش رو بیارد پیش من امانت بگذارد. ضارب علی به سیف و قاتله لویتمنی علی سیف و استشارنی، طلب شور کرد با من، مشورت خواهی کرد، ثم قبلت ذلک من، منم ازش قبول بکنم، لعدیت الیه الامانه. امام فرمود اگر قاتل امیرالمؤمنین که با شمشیر علی رو زد و شهید کرد شمشیر پیش من امانت بگذارد، من بهش رد میکنم، لعدیت الیه الامانه. روایت هشتم از همون باب دو از ابواب ودیعه. پس هم اطلاقات اداء امانت با این تأکیدات که اگر قاتل امام حسین، قاتل امیرالمؤمنین هم شمشیر پیش من بگذارد بهش بر میگرد. خب این عمومات و این اطلاقات میگه اگر کسی ودیعه پیش شما گذاشت شما باید برگردونی، حق نداری ازش به عنوان تقاص بردونی. پس دو دسته، هر دسته ای هم مطلقات داشتند هم دلیل بالخصوص. اون کسانی که قائل به جواز بودن مطلقات بود و دو روایت بالخصوص، اینجام سه تا روایت بالخصوص، یه روایت، یه اطلاقات، عمومات وجوب اداء امانت با این تأکیدات. عرض کنم که خب پس منشأ اختلاف بین علما و دو قول، که هر قولی هم قائلین کثیری دارد، حتی اکثر متأخرین مشهور به قول جواز، اجماع ادعا شده است بر عدم جواز، منشأش همین روایات است. شاید بشه برای حل اختلاف اینجور بگیم، این عمومات وجوب اداء امانت که دلالت میکند امانت رو برگردون، با اون ادله بالخصوص که دلالت بر جواز تقاص از ودیعه دارد تخصیص میخور. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، مگر در مورد ودیعه که بخواید تقاص بکنید. ادله ای که دلالت بر جواز تقاص دارد این عمومات رو تخصیص میزنه. توجه فرمودید؟ یا این روایت که فرمود لعدیت الیه الامانه، تأکید میکند به ادای امانت تخصیص میخورد، مگر اینکه از اون امانت بخواد به عنوان تقاص برداره. پس این تخصیص میخوره، این عمومات میره کنار. ادله بالخصوص که داشتیم بر عدم جواز با اون ادله بالخصوص که دلالت بر حرمت داشت، اینا با هم مقابل هم، این هم میگیم تعارض نیست بینشون، بلکه بینشون عرض کنم که نص و ظاهر هستند. این ادله‌ای که دلالت بر حرمت دارد حد اکثر نهیه، لا تخونه یا لا تأخذ، بر ندار، نگیر، تجربه فرمودی، خیانت نکن، لا تدخل فی ما ابتهو علی، اینا همه نهیه. نهی ظهور در حرمت دارد، صریح چه نیست، ظاهر امر حرمت است، ظاهر نهی حرمت است. اون ادله‌ای که قبلا خوندیم صحیحه بقباق و اینا صریح در جواز بود، حالا نعم میتونی برداری. فرمود اما انا احب و ان تأخذ، این صریح در جوازه. اگر جایی داریم یه روایتی صریح در جواز و یه روایتی ظهور در نهی داره، ظهور در حرمت، خب اینجا ما باید حمل ظاهر بر صریح بکنیم. به قرینه صراحت اون روایتی که دلالت بر جواز داره حمل میکنیم ظاهر رو بر خلاف ظاهرش، نهی رو حمل بر کراهت میکنیم. مثل اون دوی گفت اعتق رقبتن و بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنت، عرف اینو تعارض نمیبینن، حمل مطلق بر مقید میکنه. یه جا عام داریم یه جا تخصیص خورده، یه خاص داریم، خب خاص تخصیص میزند عام، تعارض نیست، حمل عرفیست، جمع عرفی دارد، عرف جمع میکند بین عام و خاص به حمل، عرض کنم که عام رو برخواست تخصیص میزن، حمل مطلق بر مقید. صریح نص و ظاهر به قرینه نص ظاهر رو هم کنیم بر خلاف ظاهر، به قرینه صریح جواز میگیم. پس این که میفرماد ظهور در حرمت داره با اون که صریحاً میگه جایزه، باید اینو حمل بر کراهت بکنیم. پس این ادله‌ای که بالخصوص دلالت میکرد بر عدم جواز حمل میشه بر کراهت. پس اون عموماتی که میگفت جایز نیست تخصیص میخوره الا در مورد ودیعه. این خصوصی که نهی میکنه حمل میشه بر کراهت. پس جمع بین ادله جواز با ادله‌ای که دلالت بر حرمت دارد این است که بگیم جایز است علا کراهتن، همینجور که مشهور گفتن. پس مشهور هم کردن ظهور نهی که ظهور در حرمت دارد رو بر کراهت، میگیم جایزه منتها کراهت دارد، مکروهه. بلکه از این روایاتی که بالخصوص دلالت بر عدم جواز داشت از جهت دیگه هم میتونیم بگیم دلالت بر حرمت نداره. اینجا از باب حمله عرض کنم که بر خلاف ظاهر به قرینه صریح و نص ما گفتیم حمل میکنیم نهی رو بر کراهت. من المحتمل از جهت دیگه بگیم دلالت بر حرمت نداره، دلالت بر کراهت دارد. دو تا این روایات لفظ خیانت توش بود، فرمود لا تخونه، گفت آقا مالی پیش من ودیعه گذاشته، به جای مال من که برد و منکر شد و قسمم خورد، میتونم از این مال بردارم؟ فرمود خیانت نکن، لا تخونه. خب این که واقعش این است که این خیانت نیست. کسی که میخواد از مال ودیعه حقشو بردارد، طلبشو بردارد، این اسمش استیفاء حق است. مالشو طلبشو میخواد از این مال بردارد، این خیانت است. این تعبیر خیانت در اینجا مطابق واقع نیست. حقیقتاً برداشتن این مال خیانت نیست. سوالش اینه من حق خودم رو از این مال بردارم، استیفا بکنم حقم رو از این مال؟ فرمود خیانت است. استیفاء حق که اسمش خیانت نیست. ترجمه فرمود. از اون طرف امام اجازه دادند در باب تقاضا که انسان از مال اون شخصی که منکر شده بدهکار است، مماطل میکند، میتونه برداره. با در باب تقاضا اذن دادند. معنای اذن است که ولایت دادن به این شخص بر مال اون مقتص من، همجور که حاکم ولایت بر مال ممتنع دارد، میتوند کسی که امتناع میکند از اداء دین، حاکم مالشو بردارد دینشو ادا بکنه. اینجام به این در ادله تقاص ولایت دادن که برو تصرف کن در مالش، بردار به جای مال خودت. از این ادله تقاص ما استفاده کنیم که اینجا نه تنها خیانت نیست، بلکه اداء امانت هست. بهش اجازه میدن از مال بردار، یعنی شما از این مال، مال رو که طلبی که شما ازش داشتید منکر شده یا مماطله است، شما ولایت داری این مال رو به جای او قبض کنی، پس مثل این که ودیعه رو بهش برگردوند. شما ولایت داری این 1000 درهم رو به جای 1000 درهمی که او منکر شده، الان 1000 درهم شما ودیعه دارد، شما اگر بردارید یعنی این مال رو بدید به او، در به منزله این است، نه اینکه واقعا بدن. ولایت داری شما از این دست بذار تو این دستت به عنوان ولایت از طرف او، امانت رو بهش برگردونید، بعد اون امانت رو به جای مالتون بردارید. پس در حقیقت اول گفتیم استیفاء حق، نه خیانت، بلکه میگیم نه تنها استیفاء حق، اداء امانت کرد. امانت 1000 درهم رو بهش برگردونده و بعد به جای طلبش برداشته است. پس در حقیقت اداء امانت هست نه خیانت. پس یا میگیم در تقاص که میخواد بردارد استیفاء حق است لا خیانت، یا میگیم حتی اداء امانت شد با ولایتی که شارع مقدس بهش داده، مال رو در به منزل این است که دارد میدد به اون طرف و بعد ازش میگیرد. پس ادا کرد امانت رو، 1000 درهمی که اما ودیعه بود داد، بابت طلبش برداشت، پس ادا کرد امانت رو، خیانت نیست. منتها چون صورتاً صورت خیانت هست نه حقیقتاً. یه مالی رو پیش شما امانت گذاشته، شما به عنوان تقاص برداشتی، مثل این است که در مال امانت تصرف کردی، در صورت مثل خیانت میمونه نه واقع خیانت. از این جهت چون صورتاً صورت تصرف در مالی است که امانت گذاشته، امام فرمود نکن، چون صورتش صورت خیانت است. پس این کراهته، یه نوع مرجوحیت رو میخواد بگه. پس در مالی که امانت هست پیش شما، این مرجوح است که شما برداری به عنوان تقاص. چرا؟ چون صورتش صورت خیانت است، ولو در واقع یا استیفاء حق است یا اداء امانت است، واقعش اینه، اما چون صورت صورت خیانته، مثل این است که آدم در مالی که بهش امانت گذاشتن داره تصرف میکنه، دیگه بر نمیگردونه. صورتاً چون اینجوره امام فرمود نکن، لا تخون، یعنی صورت خیانت، بنابراین حکم چیز چراحتی است، یه نه مرجوحیت رو میرسونه. پس بگیم از خود روایت، نه از باب حمله بر کراهت بکنیم، از باب مقابله صریحی که هست روایات جواز حمله بر کراهت بکنیم، که بگیم ظهور در حرمت داره ولی حمله بر کراهت میکنیم، نه، خود روایت اصلا دلالت بر حرمت نداره، یه نوع مرجوحیت رو میرسوند و کراهت. اینم یه وجه. بنابراین پس میگیم روایات در اینجا دلالت بر حرمت نداره، پس قول به این که میگن جایز نیست، این قول مستندی براش نیست. بنابراین از اینجا هم استفاده کنیم، این که امام در ذیل فرمایششون فرمودن ول احوت عدمه، اینم وجهی نداره. امام فرمود اقوا جواز این است که از مال ودیعه به عنوان تقاص برداره، اقوا جواز ول احوت عدمه، احتیاط عدمش است. فرمود اقوا جواز است علا کراهه، منتا احوت عدم جواز. این احوت ولو استحبابی است، اما وجهی ندارد. چرا ما بگیم استحباب دارد که آدم این کار را نکنه؟ این روایات همینقدر حمله بر کراهت است که ایشون فرمود جواز مال کراهه، پس از خود روایات ما استفاده کراهت کردیم، مکروه است. اما اینکه احوت عدم جواز، وجهی به نظر براش نمیرسه. مرحوم سید هم در ملحقات عروه ایشون فرمود الاقوا جواز، جواز تقاص است، ایشون کراهت دیگه نمیگه. ظاهرا باید بگیم حمله بر همون قول مشهور بکنی که مرادشون از جواز، جواز مع الکراهه است، و الا اگر بخواد جواز مطلق بگه اونم وجهی نداره، باید بگیم جواز مع الکراهه. شاید از عبارتشون هم همین استفاده بشه، ولی ایشون فرمود الاقوا الجواز. بله با هم مرجوحیت دیگه، مرجوحیت کراهت، ایشون هم فرمود اقوا کراهته، ما هم همینو میگیم اقوا کراهته، به همین دلیلی که یا بگیم حمل ظاهر نهی رو بر کراهت، یا بگیم از خود روایت داد بر مرجوحیت داره. اما این که بگیم اقوا یا احوت عدم جواز که جاید نیست، این وجهی براش نیست. توجه فرمود. عرض کنم که نه، اونجا تقاص، اونجا بحث تقاص نبود، اون رو تمسک کردیم به عمومات اداء امانت، اطلاق اون اداء امانت میگیرد ولو اگر مالی پیش شما به عنوان عرض کنم که ودیعم گذاشتن، حق نداری ازش تقاص بکنی، اون عمومات رو از این جهت تمسک کردیم. خب این بحث تمام، حالا یه دو بحث دیگه هم مونده، انشاءالله فردا و پس فردا تمامش میکنیم به فضل الهی. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله